Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve ala alihi tayyibin tahirin. La siyyema bagiyyetullah fil aradin. Erbahuna li terabi magdamihil fida. ضمن تبریک عید سعید فطر خدمت سروران گرامی از خداوند متعال می‌خواهیم که اعمال همه محبان اهل بیت و جمع شما رو مقبول درگاه خودش قرار بدهد و انشاءالله صحت و سلامت رو تا ماه رمضان آینده و توفیق صیام و قیام اون ماه برای همه به توفیق خودش مقرر بنماید. وارد آیه دوم سوره حشر میشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. این ضمیر هیچ تردیدی نیست که مرجعش خداوند متعال هست که در آیه قبل ذکر شده و علاوه بر این که مرجع مناسب در آیه قبل آمده، مقام آیه و محمول این آیه، یعنی گزاره‌ای که بر این نهاد در واقع تحمل میشه، اونها هم دلالت داره بر این که مقصود از این ضمیر هو خداوند متعال هست. مقام آیه مقام بیان عظمت الهی و منزه بودن خداست و محمول آیم خبر از یک امداد غیبی می‌دهد که آن هم باز تناسب با ذات الهی داره، یک امر خارق العاده‌ای که از خداوند متعال صادر شده. کلمه اخرجه خب از ریشه خرجه هست که سه تا معنا براش ذکر شده. معنای اول ضد دخله، یعنی وارد شدن، خارج شدن. همین معنایی که ما در فارسی از این واژه میفهمیم. معنای دوم گفتن به معنای برز من مقره، یعنی از محلی که در اونجا استقرار داشته بیرون بیاد و آشکار بشه، ظاهر بشه. کسی مثلا در یه سنگریست و بیرون میاد و ظاهر میشه، اینم یک معنا گفتن. یا حتی گفتن برازم این حاله، اگه یه حالتی داشته به یه حالت دیگری منتقل بشه، اینم گفتن خرجه، یعنی از اون حالت بیرون آمد، در این حالت ظهور پیدا کرد. و معنای سوم به معنای جدا شدن، نفذ من الشیء، که نفذ من الشیء یعنی این که جدا شده است اون شیعی که با او زمیمه بود و به او متصل بود. برخی از لغویان هم گفتن که این واژه معنای اصلیش یکی بیش نیست، همون ضد دخله هست و مقابل وارد شدن، خارج شدن هست. و اون معنای دیگه معنای مجازی است. به هر حال در این آیه خیلی روشن هست که مقصود از این آیه همون خارج ساختن گروهی از اهل کتاب از محل سکونت اونهاست. حالا این گروه چه گروهی بودن؟ این در روایات و آیات، در روایات و شأن نزول ها آمده است و مورد اتفاق هست که مقصود بنی نذیر از یکی از طوائف یهود هستند که اینها رو پیامبر از سرزمین خودشون طبق توضیحی که خواهد اومد با تدبیر الهی خارج کرد و از اونجا کوچ کردن و به مناطق دیگه رفتن. بفرماد هو الذی اخرج الذین کفروا، خدا اون کسی است که اونهای رو که کفر ورزیدند از اهل کتاب اینها رو خارج کرد از سرزمینشون. در مورد این کفرو چند مطلب مطرح است. یکی خود معنای کفر هست که کفر به چه معناست. برای کفر هم سه معنا ذکر کردن. یکی به معنای همین انکار و نپذیرفتن. کفره یعنی جهده. دوم به معنای پوشاندن. کفره یعنی ستره. پنهان کرد، پوشاند. و سوم به معنای تبرع، بیزاری جستن. کفره یعنی اعلام بیزاری کرد. تبرع منه. از این معانی باز اونچه که در اینجا تناسب داره به قرینه آیات دیگر و به قرینه خود آیات ادامه این آیه، کفر به معنای جهد و انکار هست. یعنی اینها نپذیرفتند و منکر شدند. حالا چه چیزی رو منکر شده اون بحث بعدی است. این به لحاظ ماده این کفروست که معنای انکار و جهد اراده شده. در مورد هیئت این کلمه که دلالت بر حدوث فعل می کند، چون فعل هست، فعل ماضی است و دلالت بر این می کنه که چنین فعلی محقق شده. یک بحث همین هست که این کفری که اینجا رخ داده کفریست که در یه مقطع زمانی پدید آمده است، نه این که کفریست که اینها از اصل کافر بودند و بر کفرشون باقی ماندن. و یکی هم این که این کفر دست کم نسبت به زمان نزول آیه متقدم است، یعنی قبل از نزول آیه این فعل از اینها صادر شده. بحث کردن راجع به این که این کفر آیا معنای حقیقی از کفر اراده شده یا معنای مجازی اراده شده. معنای حقیقی کفر یعنی همین که واقعا انکار کردن. حالا چه چیزی رو انکار کردن اون بحثش میاد، ولی معنای مجازی این هست که مقصود اصلا انکار کردن نیست، یه عملی است که به منزله انکار هست. چون اون عمل به منزله انکار هست، مجازن به اون کفر گفته شده و گفته اینها کفر ورزیدن. مثلا بعضی گفتن که مقصود نقض عهد است. اینها با پیامبر عهد بسته بودن که نه علیه پیامبر اقدام بکنن نه به نفع پیامبر، بی‌طرف باشن. ولی اینها نقض عهد کردن و با دشمنان پیامبر هم پیمان شدن. خب این نقض عهدی که کردن رو اینجا کفر نامیده شده، میشه معنای مجازی. یا گفتن نقض عهد، نه، همپیمانی با کفار. کفار که کافرن حقیقتن، اینها همچون همپیمان با کفار شدن، این همپیمانی اونها کفر نامیده شده. باز معنای کفر حقیقی که منکر خدا یا امثال اینها باشه، نه، همپیمان شدن که یک عمل هست، این عمل رو کفر نامیده شده. این معنای مجازی کفر میشه. کما اینکه بعضی مجاز قائل شدن به لحاظ دلالت این فعل بر حدوث، اینکه کفرو دلالت میکنه که اینها در گذشته کفر ورزیدن، ظاهرش این باید هستش که بگیم یک کفری از اینها صادر شده است. بعضی گفتن نه، این ناظر به اون کفری است که اینها قبل از ایمان به پیامبر خودشون داشتن و قبل از اینکه حضرت موسی مبعوث بشه اینا کافر بودن، و این کفرو یعنی بقاو علی الکفر، باقی ماندن بر کفر خودشون. حالا شبیه اهدنا الصراط المستقیم که بعضی گفتن اینجا معناش اینه که باقی نگهدار ما رو بر صراط مستقیم، نه اینکه ما رو هدایت بکن. اونجا به معنای بقا گرفتن، اینجا هم گفتن که یعنی بقا و علال کفر. این سه تا معنا معنای مجازی است. اما اگه معنای حقیقی باشه، یعنی واقعا انکار کرده باشن یک حقیقتی رو. خب حمله بر معنای مجازی در جایی درست هست، قبلا هم عرض کردیم که معنای حقیقی در اونجا نتواند تصویر درستی داشته بشه. یعنی بگیم معنای حقیقی نمیتونه اراده بشه، پس حالا معنای مجازی است، و بعد حالا تعیین کنیم که اون معنای مجازی چه چیزی هست. ولی اینجا میتواند کفر معنای حقیقی داشته باشه، غیر از این که معنای مجازی قرینه و مجوز هم میخواهد. یعنی هم باید کفر در این معانی که مجازن ذکر شد در زبان عربی به کار رفته باشه، که بگیم در زبان عربی به نقض عهد هم کفر میگن، به همپیمانی با کفار هم کفر گفته میشه، به بقای بر کفر هم کفر گفته میشه. اگه این در زبان عربی یه چنین چیزی وجود داشته باشه، اون موقع تازه قرینه میخوایم که حالا اینجا چنین معنایی اراده شده. بنابراین سه تا شرط داره. اصل این که کفر به معنی حقیقیش اینجا امکان است اراده شدن نباشه، دوم مجوز داشته باشیم برای معنای مجازی، و سوم قرینه بر مجاز. اما اگر معنای حقیقی بگیریم دیگه این معانی ها رو نداره، و فقط میماند این که آیا در قرآن به اهل کتاب کفر به معنای حقیقی کفر نسبت داده شده، تا حمل این کفر بر معنای حقیقی دیگه بسیار کم معونه باشه. بگیم نه تنها اینجا کفر به معنای حقیقی رو به اهل کتاب نسبت دادن، بلکه در آیات دیگه با صراحت نسبت داده شده. چون اینجا خیلی روشن نیست که آیا کفر به معنای حقیقی مراده. یعنی اگر گفته بود کفرو به الله، خب خیلی روشن بود، یا کفرو به آیات الله، کفرو به ربهم. اما چون متعلق ذکر نشده، یه مقدار ابهام داره. اما اگه در جای دیگری همین اهل کتاب کافر نامیده شده باشن به معنای کفر به الله، خب دیگه این آسان میکنه، بگیم اینها کافر به معنای کفر به الله نامیده شدن در جای دیگه، این آیه ناظر به همون معنا میتونه باشه و هیچ اشکالی نداره. در مورد اینکه آیا اهل کتاب در جای دیگه کافر نامیده شدن، بله در آیات مختلف و متعدد اهل کتاب کافر به الله، کافر به رسول، کافر به آیات الله نامیده شدن و این صفت به آنها نسبت داده شده، هم در مورد همین اهل کتاب داریم که در مورد کفر به پیامبر داریم که فلان ما جا اهم ما عرفو کفرو به، بنابراین کفر به الله به رسول کفر نامیده شده و اینجا هم میشه بگیم مقصود کفر به رسول است، یا کفر به آیات الله در آیات متعدد کفر به آیات الله مطرح شده، کسی بگه اینجا کفر به آیات الله مراد هست. حالا مرحوم علامه میفرمان خود این که کسی منکر پیامبر هم بشه این خودش نوع کفر به آیات الله هست، چون پیامبر معجزه الهی آورده که خود اون معجزه آیه الهیست، اینا که منکر میشن در واقع اول اون اعجاز رو انکار میکنن، یعنی که همون آیه الهی رو انکار میکنن، یا به این معنا که خود آمدن پیامبر و بعثت پیامبر یکی از نشانه های الهی است، چون در کتب آسمانی اونها خبر داده شده بود که پیامبر میاد با این خصوصیات، وقتی این پیامبر میاد این خودش یک آیه بیانه هست بر صحت اون گفتاری که در کتاب تورات یا انجیل بوده، بنابراین این میشه نشانه، این میشه بیانه، این میشه آیه، یعنی دلیل روشن، و اینا همین که پیامبر رو نپذیرفتن معنیش اینه که کفر به آیات داشتن. به هر حال کفر در آیات دیگه به بنی اسرائیل نسبت داده شده، مثل اینکه در آیه 73 مائده میفرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، خب یعنی مسیحی هایی که گفتن که ما اب و ابن روح القدس داریم اینا رو قرآن میگه کافر شدن، پس به اهل کتاب کفر نسبت داده شده. یا در مورد خود بنی اسرائیل میفرماید لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بعد ادامه میده که اینجا معلومه که کفر ورزیدن یعنی همین که اعتقاد به این که عزیر فرزند خداست، چون در آیه دیگه داریم که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله، یعنی قائل به فرزند شدن برای خدا هم در مسیحیت بوده هم در یهود، و قرآن اون ابن الله دانستن رو اونجا کفر نامید، بنابراین اینها هم که معتقد بودن که عزیر فرزند خداست اینها صدق کفر برشون میکنه، بنابراین به همینها کفر نسبت داده شده، بله کفر بالله در واقع که در واقع حقیقتش میشه شرک بالله دیگه، هم شرک بالله هم کفر بالله، یعنی از یک جهت برای خدا شریک قائل شدن، از یک جهت هم میتونیم بگیم خدا رو به معنای وحدانیتش قبول ندارن. یا در آیه دیگری وقتی نقل قول میکنه از معتقدات یهود و نصارا همین ابن الله بودن، در همین آیه سمخش ادامهش میفرماد که ذالک قولهم به افواههم یضاهئون قول الذین کفروا، این که میگن عزیر فرزند خداست یا مسیح فرزند خداست این حقیقت نداره، واقعا خدا فرزند نداره، این صرفا سخنی است که اینها با در زبانشون و در دهانشون میگردانند، منتها این سخن یضاهئون قول الذین کفروا، اینها در این اعتقادشون شبیه کفار هستن، یعنی کفار هم همه این گونه نبودن که اصل وجود خدا رو منکر باشن، اونها هم عدهشون مشرک بودن، یعنی ابن الله قائل بودن. مرحوم علامه در تفسیر المیزان میفرمان که مشرکین از هند و چین و مصر قدیم قائل به ابن الله بودن، حتی بعضیشون قائل به همین ثالث و ثلاثه بودن، برای خدا همسر هم قائل بودن و برای خدا فرزند هم قائل بودن. این آیه میگه اینها در اینکه میگن خدا فرزند داره مشابه کفار هستن، یعنی همون حرف کفار رو میزنن. خب اونها کافر بودن به خاطر اون اعتقادشون، اینها هم دارن همون حرف رو میزنن. بنابراین نسبت کفر به اهل کتاب، چه یهود و چه نصارا، در قرآن آمده و هیچ اشکالی نداره که اینجا هم بگیم ناظر به همون کفریست که اینها در اعتقاد به ابن الله بودن، حالا یا مسیح یا عزیر هستش. و چون این به خود استیحاشی نداره که بگیم چطور میشه اینا با اینکه اهل کتابن، با اینکه خدا رو قبول دارن، بگیم کافر و کفر ورزیدن حقیقتا. نه، خود قرآن همین کفر رو بهشون نسبت داده. بنابراین این معنای حقیقی کفر اراده میشه، نه معنای مجازی کفر. و وقت معنای حقیقی شد، وقت بحث در این هستش که اون متعلق این کفر چیه، یعنی کفر به چه چیزی اینها ورزیدن. برخی گفتن همون کفر به رسول هست، به قرینه همون آیه فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، که این مربوط به یهود هست دیگه، این آیه که اینها به مشرکین میگفتن که مکانهم من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، به کفار میگفتن که یک پیامبر اینجا مبعوث میشه و ما به او ایمان میاریم و ما بر شما پیروز خواهیم شد، ولی وقتی پیامبر مبعوث شد اینا کفر ورزیدن به پیامبر و گفتن ما قبول نداریم نبوت تو. به قرینه اون آیه گفتن این کفرو، یعنی کفرو به رسول. بعضی هم گفتن کفر به آیات هستش، که با همون تبیینی که عرض کردیم از مرحوم علامه که در ذیل و آیه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، اونجا ایشون این رو میفرمان که این در واقع کفر به پیامبر، کفر به آیات الله هم هست و اینجا میشه بگیم کفر به آیات الله مراد به قرینه و تبیینی که مرحوم علامه در اونجا گفت. و معنای دیگر هم اینه که کفر به الله باشه، مثلا بگیم اینها به خدا کفر ورزیدن که همون ابن الله قائل شدن. در این که کدام یک از این سه متعلق مرجح هست، در این که ما بگیم که آیا کفر به الله مقصود هست یا کفر به رسول مطرح است یا کفر به آیات الله، چون در اون آیه سوره توبه که فرمود یزاه اون قول الذین کفروا، کفر به الله رو بهشون نسبت داد و اینها رو هم شبیه کفار دانست در این قولشون، به نظر میرسه در اینجا ترجیح با همون کفر به الله باشه. چون اطلاق کفر در قرآن بر کفر به رسول در موارد خاصی به کار رفته، ولی کفر به الله که کفر به آیات الله هم نوعی کفر به الله رو داره، یعنی اینها وقتی آیات الهی رو وقتی که کفر به آیات الهی میپذیرن مرتکب میشن، در واقع میخوان بگن ما این نشانه ها رو به عنوان نشانه خدایی قبول نداریم، با اینکه حقیقتا اینها نشانه خداست و ما از نشانه به صاحب نشان میخوان منتقل بشیم. به هر حال در بین این سه معنا به دلیل وفور به کار رفتن کفر در کفر به الله و این که وقتی به طور مطلق کفر مطرح میشه، الذین کفروا الذین کفروا، کفر بالله مراد هست. اینجا هم ترجیح داره که ما بگیم مقصود کفر بالله هست، تبیینش هم کفر به اون معنای ابن الله دانستن اهل کتاب. این فی حد نفسه منهای ادامه آیه است که اون من تبیینیه باشه یا تبعیضیه. اگر من تبیینی باشه، یعنی کفر و من اهل کتاب، یعنی اونهایی که کفر ورزیدن که عبارتن از اهل کتاب، اگه این باشه همین معنای کفر به معنای کفر بالله ترجیح داره. ولی اگر اون من تبعیضیه باشه، یعنی اون دسته ای از اهل کتاب که کفر ورزیدن، اینها رو خدا خارج کرد، وقت معناش اینه که همه اهل کتاب رو نمیخواد در این آیه کفر بهشون نسبت بده. این کفر نیست، ویژه برخی از اهل کتاب. وقت اون کفری که ویژه برخی از اهل کتاب بشه دیگه کفر بالله نیست. اون که همه قرآن به همشون نسبت داد که قالت الیهود به طور مطلق عزیر ابن الله، قالت النصارا به طور مطلق ابن الله، و گروه خاصی نبودن از یهود که بگویند عزیر فرزند خداست. پس اگر من تبعیضیه بشه دیگه اون کفر به خدا معنا نداره، باید یه معنای دیگری از کفر، حالا یا کفر حقیقی بدونیم و متعلق رو چیز دیگه بتونیم، یا اصلا بریم سراغ کفر به معنای مجازی. خب به نظر میرسه که اینجا من برای تبعیض باشه نه برای تبیین، چون همه مفسرین گفتن مصداق این اهل کتاب بن النظیر هست، یعنی طایفه از یهود. پس این آیه ناظر به بن النظیر هست. اگر ناظر به بن النظیر شد، پس آیه میخواد بگه خداوند اون دسته از اهل کتاب رو، یعنی طایفه از اهل کتاب رو که کفر ورزیدن خارج کرد از سرزمین خودش. پس این طایفه باید یک کفری ویژه خودشون داشته باشن که به خاطر او کن این تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیت هم باشه که اینا رو اخراج کرد به خاطر کفرشون. پس باید یه عملی از اینها صادر شده باشه، حالا یا عمل جوانهی که انکار اینها باشه، یا عمل جوارهی که به خاطر حدوث اون عمل جوارحی یا جوانحی دستور رسیده که اینا جلای وطن بکنن. وقتی این معنا مد نظر بود و این طایفه مد نظر بود، اون چه که از بن النظیر رخ داد و منشأ این شد که خداوند اینها رو از سرزمینشون بیرون کنه، همون نقض عهد، یعنی کفر جدیدی به معنای انکار جدیدی رخ نداده، بلکه اونچه رخ داده یه عمل جدیدی بود، اون نقض عهد و همپیمانی با در واقع مشرکین. پس ما منهای ادامه آیه، یعنی اگه سیاق رو در نظر نگیریم، همون کفر بالله هست با اون تبیینی که گذشت و معنای حقیقی کفر. ولی اگر سیاق آیه رو و ادامه آیه رو در نظر بگیریم که ناظر به گروه خاصی هست و باز مشعر به این هست که چیزی رخ داده که اون منشأ جلای وطن اینها شده، اون منشأ اخراج اینها از سرزمینشون شده، با توجه به این دو نکته اینجا باید بگیم که مقصود نقض عهد هست، چون چیز دیگری منشأ اخراج اینها نشد. تا زمانی که نقض عهد رخ نداده بود اینها در سرزمینشون زندگی میکردن، نه دستور قتال با اینها صادر شده بود، نه دستور جلای وطن، و این در پی اون نقض عهد بود، یعنی منشأ این اخرجه همون نقض عهدشون بود. بنابراین گرچه کفر باید به معنای حقیقش هم بشه، ما باید قرینه داشته باشیم و کفر بالله هم بشه، ولی اینجا قرینه داریم بر اینکه کفر کفر بالله نیست و معنای حقیقی کفر یعنی انکار خدا، انکار رسول، انکار آیات الله نیست، بلکه معنای مجازی کفر مراد هست که نقض عهد باشه. نقض عهد رو قرآن کفر نامیده در اینجا. یا اینکه کسی بخواد کفر رو به معنای حقیقی بگیره، متعلقش رو در واقع پیمان بدانه، بگه اینها اون پیمانی رو که پذیرفتن حالا انکار کردن دیگه، باز میشه معنای مجازی. چون انکار کردن پیمان معناش اینه که بگن ما پیمان رو قبول نداریم، اینا اعلام در واقع نپذیرفتن پیمان و قبول نداشتن پیمان نکردن، عمل کردند. یعنی هیچ موقع به پیامبر اعلام نکردن که ما دیگه پیمان رو قبول نداریم، بگیم اینا انکار کردن پیمان رو، یا بگن پیمانی نبوده، چنین چیزی نبوده. اونی که بوده عملی بود که در نقض عهد انجام دادن، عملا پیمان رو زیر پا گذاشتن، پس یه عمل بوده. وقتی عمل شد دیگه میشه معنای همون مجازی. منتها ما اینجا قرینه داریم که اینجا معنای مجازی اراده شده و اشکالی هم نداره که این معنا اراده شده باشه. معنای حقیقی اینجا در واقع نمیتونه اراده بشه، پس میشه معنای مجازی. از بین معانی مجازی هم اونچه که اینجا ما قرینه برش داریم همون نقض عهد هست. این حالا اینکه قرینه هست، منتها از خود آیه بر نمیاد که چه چیزی بوده، نقض عهدی بوده و اینها، ولی از شأن نزول و روایاتی که ذیل آیه آمده به دست میاد که اینا نقض عهد کردن. یعنی از مسلمات در واقع تاریخی و روایی است تقریبا که بنی نذیر نقض عهد کردن و بعد به خاطر نقض عهدشون دستور جنگ و بعد هم جلاء وطن صادر شد. پس اینجا از کفرو مقصود نقض عهد هست، نه اون معانی دیگر مجازی که به معنای کفر بقایی باشه یا به معنای همپیمانی با کفر باشه. این در واقع دور هست. همپیمانی، صرف همپیمانی اگه بود، ولی اینا به عهدشون پایبند می بودن، نه اینا در مقام توطئه علیه پیامبر برآمدن، در سر کشتن پیامبر برآمدن. یعنی اونی که بنا بود علیه پیامبر نباشن، علیه پیامبر در عمل وارد شدن. خب من رو هم که عرض کردیم معانی فراوانی که داره، دو معناش مناسب هست اینجا، یکی من تبیینیه، یکی من تبعیضیه، که عرض کردیم معنای تبعیض اینجا اراده شده و تبیین نمیتونه اینجا اراده بشه، چون همه اهل کتاب در اینجا مراد نیستن و همه اهل کتاب جلاء وطن نکردن، همه اهل کتاب اصلا این حکم اخراج برشون صدق نکرده، طایفه‌های دیگری باقی ماندن. بنابراین من نمیتونه تبیینیه باشه و من تبعیضیه هست. خب من اهل کتاب، بحث اهل کتاب هست که مقصود از اهل کتاب چیست. در قرآن تعابیر مختلفی نسبت به پیروان کتب آسمانی به کار رفته، یکیش همین تعبیر اهل کتاب هست. تعبیر خوش
قبل از این فرمایش دلیلتون حقایق تاریخی اگر از مسیری غیر از مسیر روایات ما برسن به من یک حقیقت تاریخی محض در اصلاح مورخی مثلا چقدر میشه بهش اطمینان کرد و چه جایگاهی دارن که به من یک قرینه برای تفسیر آیات استفاده بشه؟ یعنی منحصر در حقایق تاریخی است که از طریق روایات به ما رسیده یا حالا وسیع‌تر هست؟
بله، نه ببینید، ما اون چه که میتونه قرینه قرار بگیره امور مسلم هست. حالا چه روایت، خب روایت هم اگر روایت معتبر نباشه و طبق بعضی نقل ها دیدگاه ها اگر روایت قطعی و صدور نباشه، موثوق و صدور نباشه، ولو معتبر هم باشه سندش، میان کافی نیست. این بحثیست که در این که در معارف آیا روایات خبر واحد حجت است یا نیست. که اگر گفتیم خبر واحد حجت، خب روایت با سند معتبر لااقل لازم. اگر اون رو ندونیم که اصلا خبر واحد هم روایت سند معتبر هم کافی نیست، باید یا متواتر باشه یا یعنی بشه مسلم. خب اگر این حقیقتی که ما میخوام از طریق روایت بیاس بیاریم از نظر تاریخی قرائن و شواهد بغیری باشه که از نظر تاریخی قطعی باشه، یعنی مسلم باشه، اونم میتونه. معیار ما اینه که این نقل تاریخی مثلا یه نقلیست از یه کسی که ما نمیدونیم کیه، مثل روایاتی که مجهوله، یا نری کسیست که میدونیم که به قولش اعتنایی نمیشه، یا این نقل در طول تاریخ که به ما رسیده کسانی بودن که مجهولن یا نامعتبرن. اما اگر نه، از چیزهایی باشه که از مسلمات تاریخیست، یعنی دیگه نه قول دیگری در این زمینه که ناقض این باشه وجود داره و یه جریان تاریخی رخ داده و همه مورخینی که این رو دارن نقل میکنن همین رو میگن، یعنی بالاتفاق اتفاق نظر هست بر این که اون چیزی که گروهی که بودن مثلا بنی نظیر بودن، نه همه اهل کتاب، و اتفاقا نظر هست که اینها مثلا یهود بودن یا هر چه که بودن. به هر حال معیار در داده های نقلی به طور کلی اعتبار و حالا یا موثوق بودن هست، چون چه توی نقل های روایی باشه چه در نقل های تاریخی باشه. هر جا اطمینان به صدور، اطمینان چه میگیم، چون اطمینان میشه علم عرفی دیگه، ناش علمه، ولی اون علم قطعیه که 100% و 1% هم احتمال ندیم که نادر هستش و اون لزومی نداره قرائن در اون حد باشه. کما این که برهان های عقلی که میگیم لزومی نداره برهان های بدیهی شکل اول و اینها باشه، نه اونجا هم اگه برهان نظری هم باشه ولی برهان باشه به هر حال اونا قرینه میتونن قرار بگیرن. بنابراین نه، منحصر در نقل روایی نیست، تاریخی هم اگه باشه معتبر هست.
ما تو بحث روایت یه مبنای کلامی داریم که بحث اسمت و معصوم و اینها هست که بحثش شواهد تهش بر این مبنا قرار دارد که معصوم این فرمش و فرمونه، ولی خب هزاران نفر غیر معصوم برای یک امر تاریخی اتفاق بکنن از باب الله بحثم، چون تفسیر قرآن این موقع است که شما میخواید تحقیق انجام میشه، مباحثی انجام میشه، بعد اتفاق میکنیم به این اجماعی که به مورخین هست یا مثلا وارزی ندارد. مثلا خب تفسیر قرآن با اون توضیحات اولیه که در باید تفسیر بردید و تبیین اینکه کلام خدا رو بخواید منظور کنید، اینجا چه
وجهی
داره و چه
حجیتی
داره؟
بله ببین، یه بحث این هستش که ما به یه مرجع معتبری منتهی میشیم، اون ولو یک نفر باشه دیگه حجت. یعنی ما اگه فهمیدیم که مثلا در این آیه معصوم گفته است که مراد چنین چیزیست، یعنی اصلا دیگه به این که تواتر داشته باشه چنین باشه چنین کار نداریم. همین که یک معصوم گفت معنای این آیه این هست، این میشه معتبر، ما یقین داریم معصوم گفته. اما در نقل های تاریخی اینجور نیست. اگر این نقل ها رسید به زمان پس کنه نزول آیه و یه نفر فقط اونجا اینجور گفته، این یه چیز متواتری نبود، یه چیزی که مسلم باشه که اون مقطع چنین چیزی باشه نبود، اعتبار نداره. تفاوت روایت با نقل تاریخی در این هست که این باید قطعیت تحقق این با اون روشی که عقلا وقتی یه نفر نقل کنه است به صرف این که نمیگن حتما، بله یه نفر معصوم بگه میگن پذیرفته. اما اگر یک نفر غیر معصوم گفت، این بسته به این هست که اون فرد شناسایی بشه کی هست، چه خصوصیاتی داره و اطمینان حاصل بشه. مثلا ما در معنای لغت شبیه همین مسئله تاریخی است. معنای لغت معناش اینه که رجوع میکنن به مثلا اشعاری که در زمان صدور بوده و میگن این اشعار نقل شده. خب این اشعار چجوری نقل شده برای ما؟ بر اساس اینکه تو منابع تاریخی اومده و تا رسیده به دست ما. میگن این شعر مثلا امرؤالقیس هستش مثلا، یا کسی دیگری بخره، یا اینکه این واژه در اون مقطع زمانی تو این واژه تو این معنا به کار رفته. ما از کجا اینو تشخیص میدیم؟ این که به معصوم منتهی نمیشه، این منتهی میشه به فرد معمولی که ما قطعا خیلیش معصوم نیستش. حالا ممکنه یه جایی هم نقل قول معصوم بشه، ولی میگه معتبر است. هیچ کسی نگفته قول لغوی معتبر نیست. قول لغوی از کجا میگیره؟ لغوی از همون نقلایی که تاریخی که شده. مستند یک لغوی یه نقل تاریخی است و ما میگیم هم این استنباط این لغوی رو ما قبول میکنیم به عنوان خبره متخصص فن، هم مستندش رو قبول میکنیم به عنوان یه امر مسلم تاریخی که در اون تاریخ چنین واژه‌ای در چنین معنای به کار رفته. بنابراین ما در خیلی زمینه‌های دیگه هم اینطوره. اونجایی که ما مسائل تجربی رو قرینه قرار میدیم، اونجا هم که به معصوم منتهی نمیشه. یک امر رو ما به حال یا تجربه یا مشاهده عینی، خب و خود ائمه معصوم به همین استناد کردن در استیل همون دارن یا جلسه دیگه هم عرض کردیم، سیرو فیها لیالی و ایام آمنین. خب گفتن که بین این دو قریه امنیت برقرار. امام سوال میکنه که مقصود از این دو قریه چیه؟ اون فرد میگه که مقصود همین مکه و مدینه است. حضرت میفرماید که خب آیا بین مکه و مدینه آیا کسی حرکت کنه در امان دزدی چیزی؟ خب این که در امان هست یا نیست، این تجربه یعنی خارجی هستن. معصومی به ما نمیگه که اینجا امنیت هستن، به خود فرد میگه. میگه اون میگه نه امنیت نیست. حضرت میفرماید پس این مراد نیستش. یعنی به قرینه یک امر، باز اونم نقلیه، حالا همه افراد که نرفتن ببینن فوراً دوست آمده، نقل کردن که زیاد متعدد که بله کسی در این مسیح میرفت و دزدانی به او حمله کردن و اموالش رو گرفتن، این شده نقل مورد اطمینان. دیگه همه میگن بله امنیت اونجا نیست. به همین قرینه میفرمان این دو تا قریه مکه و مدینه نیست. بنابراین ما در نقل، بله نقل میتونه معتبرش، نقل تاریخی، نقل ناقل لغوی، اگه یک کتاب ما داریم از نزدیک مثل العین، میگن معمولا میگن قدیمی ترین و نزدیک ترین به زمان نزول هست و نویسندش هم معتبر، نویسندش هم کسیست که نگفتن که مثلا به دروغ چیزی میگفته یا مسامحه داشته یا مشکل سوء حفظ داشته. ایناش محفوظ مونده، آدم نیست که در صدد بیان واقعیت. خب به این اعتماد میکنه، پس اشکالی نداره ما به نقل‌های تاریخی و مشابه اون، حالا نقل لغوی مشابه اون نقل تجربی و مشاهده‌ای میتونیم استناد کنیم و منتها مسلم بودنش باید احراز بشه. بله اگر دلیل معتبری نداشته باشیم که به لحاظ تاریخی که چنین حادثه رخ داده، طبعا ما نمیتونیم به صرف اینکه یه مورخ چیز رو نقل کرده در واقع حمل کنیم آیه رو برای معنای به خاطر اینکه اون مورخ چنین چیزی گفته و دیگری هم خلاف اون رو گفته، چیز دیگر نقل کرده. لذا تو آیاتی که نقلای تاریخی متعدد هست، هیچ کدام قرینه و دلیلی بر اراده و معنای خاص نمیتونه باشه. خب اهل کتاب عرض کردیم که قرآن در مورد پیروان کتاب های آسمانی با تعابیر مختلفی یاد میکنه. یکیش همین واژه اهل کتاب هست. در بعضی جاها اوتل کتاب با واژه اوتل کتاب یاد میکنه، در بعضی جاها با واژه الذین آتیناهم الکتاب یاد میکنه از اینها، یا در حتی بعضی آیات داریم که الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. که خب حالا یه بحث های هست راجع به تفاوت اینها که آیا اینا به عینه یک معنا اراده شده یا متفاوت هست. حالا فعلا چون ما بحثمون روی تعبیر اهل کتاب اینجا هست وارد اون بحث ها نمیشیم. بلا سخن بر سر اینه که این اهل کتاب چه کسانی مراد هستن. در بحث های قبل هم عرض کردیم که اگر جای ما به قرائن مسلم از جمله به قرائن خود آیات می دانیم که مقصود و مصداق این کلمه چیست، نیازی ما به تشریح و تبیین معنای لغوی و امثال اونها نداریم. اگر ما بدانیم که این اهل کتاب اینجا دقیقا مقصود چه کسانی هستن، خب هیچ نیازی نداره حالا بریم بگیم کتاب چه کتابیست، اهل به چه معناست، اهل کتاب چه میشه. در این آیاتی که اهل کتاب در قرآن آمده یک قدر مسلم داره که یهود و نصاراست. یعنی در آیات متعدد همین واژه اهل کتاب بر یهود و نصارا اطلاق شده. بنابراین میتونیم بگیم اهل کتاب یعنی پیروان تورات و انجیل که در آیات دیگر هم اومده، مثل اون آیه شریفه که میفرماد که قل یا اهل کتاب لما تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعده. خب خطاب به اهل کتابه، میگه چرا راجع به حضرت ابراهیم با هم مجادله میکنین، بحث میکنین، با اینکه حضرت ابراهیم یکی تورات و انجیل بعد از حضرت ابراهیم آمده. خب اگر این اهل کتاب شامل غیر تورات و انجیل، غیر یهود و نصارا میشد، باید یک کتاب دیگری هم اینجا ذکر میکرد که معلوم میشه اهل کتاب مقصود یهود و نصاراست، یهودیان و مسیحیانن که به اونا داره مهاجم میکنه و میگه خب شما پیرو تورات و انجیل هستین، تورات و انجیل هم بعد از حضرت ابراهیم اومده، دیگه در این که بگین آیا حضرت ابراهیم یهودی بوده یا نصرانی بوده معنا نداره. معلوم میشه اهل کتاب یعنی پیرو کتاب تورات یا کتاب انجیل. باز آیه دیگری داریم که یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل علیکم. ای اهل کتاب شما پایگاه و جایگاهی ندارین، بر مبنای درستی دینتون استوار نیست، اعتقاداتتون و رفتارتون استوار نیست تا اینکه تورات رو به پا دارید، انجیل رو به پا دارید، اون چرا بر شما نازل شده که مقصود قرآن هست. باز اینجا معنیش اینه که مثلا میشه اهل کتاب یهود و نصارا هستن که به اونها میگه تا تورات رو، ولی اگر یه طایفه دیگر هم اهل کتاب بودن خب این باید اونها کتاب خودشون رو اونم باز ذکر میشد، مثلا زبور رو هم مثلا شما به تا بفتاره. از این آیات فهمیده میشه که مقصود از اهل کتاب در قرآن همین پیروه کتاب آسمانی تورات و انجیل هست. این در کلیتش که جاهای مختلفی که اهل کتاب آمده یه چنین معنای اراده شده. حالا قرائن دیگه هم تو آیات دیگه وجود داره که معید این هست. اما در خصوص این آیه با توجه به این که ما من رو تبعیضیه هم دانستیم، اگه اون تبیینیه بگیریم خب همون میشه که اعمز یهود و نصارا مد نظر، ولی با توجه به اینکه من تبعیضیه شد و گفتم اینجا یک گروه خاص مد نظر هست، اینجا اهل کتاب در واقع مقصود طائفه ای از یهود هستند، یعنی هم گروه بن النضیر. پس مطلق اهل کتاب هم اینجا مطرح نیست که بگیم چه یهودیان و چه مسیحیان، نه یهودیان مراد هست، حتی همه یهودیان هم اینجا از اهل کتاب اراده نشده، بلکه طایفه ای از یهودیان اراده شده، ولی بالاخره این طایفه هم صدق اهل کتاب برشون میکنه. پیرو یک کتاب آسمانی هستن اینها. پس این اهل کتاب روشنه. خب اگه روشن هست، حالا دیگه نیازی نیست ما بریم سراغ این که بگیم کتاب چه کتابی هست و اهل به چه معنا هست و چه. این بحثا رو کردن مفسرین. ما با توجه به من و اون توضیحات که داده شد، دیگه مقصود از اهل کتاب خیلی روشن است که گروه بنی نظیر هستن که این واقعه در موردشون پیاده شده. در ادامه می فرماید که البته یه بحثایی هستش اینجا که حالا اهل کتاب اون در معنای کلی اهل کتاب هست، یا اهل کتاب خصوص مثلا علماء بنی اسرائیل هست یا نه توده مردم مراده یا اعم از اون هست. باز در اینجا روشنه، اینجا نه خصوص علما هستش نه همه توده، یعنی معلومه اینا هم قطعا تو بینشون عالمی داشتن، بنی اینا گروه هایی که بودن هر کدوم بالاخره دانشمندی بینشون بوده که تعالیم رو بهشون یاد میداده. بنابراین اعم از علما و مردم اینجا اراده شده، منتها گروه خاصی از یهود. در اون مواردی این بحث هستش، اونجایی که به طور مطلق گفته اهل کتاب، که بعضی خواستن بگن که بعضی جاها علما مد نظره، اون جاهایی که قرینه داریم که خصوص علما مراد هست طبعا منحصر میشه در علما، و الا فی حد نفسه مطلق کلمه اهل کتاب شامل هم علما هم غیر علما میشه، توده اهل کتاب هم در بر میگیره. ولی اگر جای قرینه داشتیم که نه، مثل اینجا که ما میگیم قرینه داریم که یه گروه خاص از اهل کتاب مراد هست از یهود، اونجا هم قرینه داشتیم که باز یه گروه خاص یعنی علما مد نظر هستش، اونجا بله قائل میشیم به خاطر وجود قرینه. عرض کنم که خب هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم، اینها رو از دیارشون خداوند خارج کرد. خب دیار جمع دار هست که از ریشه دارای درست، و برای دار دو معنا ذکر کردن، یکی این که همون محلی که خانه، همون خانه فارسی که هم از عرصه و اعیان هست اون رو میگیم خانه، و یک معنای دیگری که ذکر کردن گفتم به معنای مطلق زمین هست، یعنی از سرزمینش. خب در اینجا اولا به نظر میرسه که اون معنای حقیقی کلمه دیار همون خانه است، خانه و کاشانه، نه زمین. یعنی کسی اگر در یه مثلا بیابانی داره کشاورزی میکنه، حالا از اینجا بیرون کردن میگن از خان دیارش بیرونش کرد، ولی حالا ولی کاربرد داره کلمه دیار، ولی با قرینه در معنای زمین هم به کار میره. اما اینجا بدون شک باز به قرینه یا همون روایاتی که داریم اینها که میفرماد اینها توی، و به قرینه خود آیه یعنی ادامه آیه که میفهمونه که اینها در قلعه های مستحکمی بودن، یعنی خانه هاشون درون قلعه ها بوده، اینجور نبوده که مثلا در یک سرزمینی میخواد بگه باشون، نه از دیارشون یعنی از اون خانه‌ای که در درون قلعه ها داشتن. بنابراین به قرینه سیاق آیه و روایات و نقل تاریخی مقصود و معنای اول هست، یعنی محل زندگی اونها، نه مطلق زمین مراد بشه. اینجا لأول الحشر، کلمه لام خب معانی زیادی داره، در اینجا از جمله معانی که ذکر کردن یکیش همین هست که به معنای انده گفتن، مثل این که میگن مثلا کتب تو هازل کتاب ستن مثلا خلاون من الجمادی، وقتی میگن شش روز از جمادی گذشته بود یعنی اون روز ششم، یعنی مقارن اون روز در واقع خود اون روز. البته میتونه به معنای فی هم باشه، یعنی میگیم در اون روز تمامش کردم، ولی معمولا در کتاب های لغوی میگن وقتی بر سر این زمان میاد، و این تعبیر به معنای انده هست، یعنی همزمان با ششم جمادی من این رو طی کردم. نمیخوان بگن در این زمان طی کردم، میخوان بگن که این شروع شده بود، این مقطع زمانی که رسید من تمامش کردم. به معنای بعد میاد که مثل اقم صلاح لدلوک شمس، یعنی بعد دلوک شمس، یعنی دلوکی که محقق شد در واقع نماز رو به پا داریم. به معنای فی هم که عرض کردیم، هم اونجا میتونه باشه، هم مثلا نزع و موازین القسط لیوم القیامه، میزانهای عدالت که نهاده می شود در روز قیامت، مقصود که در روز قیامت موازین عدل و قسط نهاده می شود و برپا می شود به یه معنی. نه اینکه اینجا معنی فی هستش دیگه، نه دستش نیست. یا به معنای علیت لعلاف قریش، که اونجا گفتم به علت ایلاف، به سبب اون کوچ کردن. و به معنای اله هم که به کار میره که داریم، کلون یجری لعجل مسمى، یعنی تا عجل مسمى، اصلا عجل منش سرامده، یعنی اینا در حال جریان هستن تا سرامدشون فرا برسه، به معنای اله هست. خب از این معانی که اینجا آمده، اونی که تناسب با آیه داره همون معنای انده است. حالا بعدا توضیح میدیم که حشر یعنی چی، اول الحشر یعنی چی. با توضیحی که میاد خوب روشن میشه که مقصود همین هستش که همزمان با اولین حشر، مثل اونجا که میگن همزمان با ششم جمادی، یه چنین چیزی مراده. به معنای در اول حشر یا تا اول حشر یا اینها نیست. بنابراین اینجا به معنای انده هستش، نه بعد از اول حشر، نه اون معانی دیگری که گفته شده. خب کلمه اول هم باز براش معانی مختلفی گفته شده که اینجا یکی از اون معانی مراد است. خب اولین معنا همون عدد یک است، میگن اولین عدد یعنی هم عدد یک. مفتتح العدد رو در واقع میگن اول. یکی هم نقیض آخر هستش، اول و آخر و متناقض یکدیگر هستن دیگه. گاهی هم اول به معنای یک هست، اول که گفته میشه یعنی یک، یک. و کمان که یه معنا هم گفتن یعنی الذی یترتب علیه غیره، اون چیزی که یه چیز دیگری مترتب بر اون میشه میگن اول. این اول است. این مقصود نیست که اول عدد یا چی هستش، یعنی اون از این دوتایی که ما داریم، این اول محقق شده بعد اون. اول محقق شده، نه اینکه یکی اسم محقق شده یا اولین فرد محقق شده است، نه. میخوام بگن در مقایسه با او این بوده است و اون مترتب بر او محقق شده. به این معنا هم میگن. عرض کنم که این معنای چهارم که ظاهرا معنای مجازی است که و کار میگه ترتب، ولی ترتب تو واژه اول نهفته نیستش، یه معنای مجازی به نظر میشه. به معنای دیگه البته معنی حقیقه هستن. و اینجا با توجه حال باز به قرائن جالب تو آینه ادامه آیه میاد، همون نقیض آخر هستش، یعنی اولین بار تحقق اون حشر بوده، تا به حال سابقه نداشته یه چنین مسئله. عرض کنم که خب لأول الحشر یعنی برای اولین باری که حشر صورت گرفت. حالا حشر اینجا مقصود چی هست؟ باز در مورد حشر معانی مختلفی ذکر شده. یکی همین هستش، گفتن اخراج الجماعه من مقرهم. این که اولا جمع، معنای جمع توش نهفته است، یه نفر را اگه اخراج کنن حشر دیگه نمیگن، اخراج الجماعه هستش. و اخراج از محل استقرارشون هم باید بشه، اینجاست که محل استقرارشون نباشه باز حشر به کار نمیره گفتن. و ازعاجهم الالحرب، حتی این تا تیکر هم اضافه کردن، به زور اونها رو به میدان جنگ بکشن، یعنی ناچار بشن بیان به مقابله و به میدان جنگ. این یه معنی است که حالا گفته، حالا یا به جنگ بکشوننشون یا چیز مشابهی. به هر حال صرف اخراج، اخراج جمعی از محل استقرار نیست، بلکه اینا رو بیرون میارن که متوجه به زور و متوجه یک جریان خاصی بکنن، حالا یا جریان جنگ یا چیزهای مشابه جنگ. این معنای اولیست که برای در واقع هشت گفته شده. معنای دوم گفتن جمع آن مع السوق و البعث و الانبعاث، گردآوردن یک تعداد از انسان، اینها هم تحت تأثیر بیرون بروند. یعنی اگر این بعث نبود اونا خارج نمی شدن، پس تحت تأثیر این بعث در واقع خارج شدن. معنای جمع بودن درش هست که باید مجموعی باشه، معنای بعث درش هست که اونها رو وادار کنن به خروج، و معنای اثرپذیری از این وادار کردن به خروج در این معنای هشت نهفته است. اون معنی دیگه هم درسته، من تو اینجا جریان بنی نذیر رو وقتی توصیف میکنن همین بوده که اینا اولا مجموع بودن، در یک جای جمع بودن، پراکنده نبودن. ثانیاً اینها رو پیامبر وادار به خروج کرد در سیری که پیش اومد، فرمود باید خارج بشین، و طی چند مرحله این دستور صادر شد. بعد هم اینا به ناچار پذیرفتن خروج رو، انواس هم حاصل شد. در این حال اون رعب الهی منشأ این شد که خودشون فرار بکنن، غیر از اینکه اول حاضر شدن، بعد پیامبر فرمود حالا دیگه باید به این شکلی که من میگم برین، که حاضر نبودن، ولی با رعبی که در دلشون ایجاد شد خودشون فرار کرد. حالا این اول الهش چرا گفته شده؟ گفتن که تا قبل از این جریان چنین کوچ دادنی در بین یهود وجود نداشته. اگر کوچ داده می شدن یا می رفتن جای دیگه تو همون سرزمین جزیره العرب، اینا این کوچ دادن دوری بود که فرار کردن. یه موقع تبعید مثلا می شدن یه عده به جایی، گفتن در این منطقه نباشیم بریم منطقه دیگه، اما اینها برای اولین بار کلن از جزیره العرب رانده شدن. بنابراین یک کوچ جمعی به سوی خارج جزیره العرب برای اینها فقط رخ داده و اولین بار چنین چیزی رخ میداد. لذا گفتن که خدا اینا رو برای اولین بار خارجشون کرد از خانه ها و کاشانشون. در ادامه فرمود که ما ظننتم ان یخرجوا، شرایط هم جوری بود که شما فکر نمی کردین که اینها خارج بشن، چون طبق باز اون نقل های تاریخی هست و همینطور قرینه خود آیام هست که اینها در یه قلعه های مستحکمی بودن، حتی نقل شده قلعه های تو در تو داشتن اینها، یعنی یک قلعه هم فتح می شد باز قلعه دوم مانع می شد. لذا اینها تقریبا اطمینان داشتن که اگر بمانن مسئول خواهند بود. ما زنن تو مؤمنین وقتی قلعه ها رو می دیدن می گفتن نمیشه اینا رو کاری کرد که آسیبی بهشون برسیم، یا اینا فرار کنن خارج بشن. پیامبر فرمود باید خارج بشن. خود اونها هم باز همین گمانشون همین بود که وزنو انهم مانعتهم حصونهم من الله، فکر می کردن که این قلعه هاشون مانع خواست خداست. ولی خب این رخ داد که به رغم گمانی که مؤمنین داشتن و اطمینانی که خود اونها داشتن، این واقع رخ داد. اینه که این یک کار الهی است برای تأیید دین خودش، و لذا مرحوم علامه فرمود که خود این جریان رو که قرآن داره نقل میکنه تأییدی بر اون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض هست، که در واقع هم به لحاظ این که خداوند منزه هست از اینکه دین خودش رو تأیید نکنن، و از اون طرف وقتی همه موجودات مسبح خدا هستن، یعنی همه در سید چند پر در اختیار خداوند هم هستن علاوه بر اون، و میبینید که اینجا جنود الهی به کمک خواست خدا میاد و این حادثه رخ میده. بنابراین حالا در برای بخوام بحث لغویش رو بکنیم، باز برای زن معناهای مختلفی شده که باید ببینیم اینجا کدام یک از اون معانی اراده شده. اجمالا این هستش که برای مؤمنین قابل پیشبینی نبود، برای کفار هم یعنی یهود هم قابل پیشبینی نبود که چنین حادثه رخ بده، ولی این حادثه رخ داد به امداد الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا آیه رو تفسیر